اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه برابر با 31 فروردین ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با اول ماه رجب سال 1436 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین می باشد. این ماه رجب و تولداش رو همه رو گرامی می دانیم و تبریک عرض می کنیم. از امام صادق علیه السلام روایت در صفحه 290 از طب المعصومینه. امام صادق علیه السلام فرمودن: بنی الجسد على اربعة اشیاء، على الروح والعقل والدم والنفس یا والنفس. هر دو نسخش تو روایات اومده، والنفس یا والنفس. و فاذا خرج الروح تبعه العقل، واذا راى الروح شيئا حفظه عليه العقل، وبقي الدم والنفس یا و بقی الدم و النفس. بنا نهاده شده جسد آدمی، یعنی بدن آدم که دارای روان و روحه، یعنی موجود زنده، یعنی همین انسان موجود، بر چهار چیز بنا نهاده شده: یک، بر روح. حالا روح هم اقسامی داریم، مثلا روح انسانی، روح ایمانی، والعقل که برخواسته از روح ایمانیه، فکر خوب متمرکز برخواسته از چیه؟ روح انسانیه. و دم، خون سالم و جریان خون سالم و پمپاژ خون سالم به توسط قلب سالم و رگهای خونرسان سالم در کل بدن و برگشت خون سالم به نحو صحیح. یعنی هیچ جا انسداد، لخته، تصلب شرائین و حرکت لخته خون یا آمبولی نیست. و نفس یعنی جان انسانی، و نفس تنفس صحیح با ریه‌های سالم و اکسیژن رسانی سالم به همه بافتای بدن و سلول‌های زنده بدن که هم غذا میخوان و هم اکسیژن میخوان. حالا فاذا خرج الروح، حال اگر روح انسانی از بدن مفارقت کرد، تبعه العقل، به تبع او عقل هم می رود، هوش و حواس هم میره، فکر هم میره، حافظه هم میره، ذهن هم میره. و اذا را الروح شیئا، هنگامی که روح در کالبد شخص باشه، حفظه، اون شیء دریافتی رو حفظ میکنه، به خاطر میسپاره، در حافظه موقت نگهداری میکنه، تو حافظه اصلی هم بایگانی میکنه، در موارد نیاز برگشت اطلاعات یا بازبینی اطلاعات یا مرور بر خاطرات یا گزینش اطلاعات صحیح از حافظه موقت یا حافظه اصلی داره، چون روح موجوده در بدن موجوده پس موجود زنده هست، روحش هم فعاله، عقلش هم فعاله، عمل کرده های ذهنیش هم چیه؟ فعاله. پس همه چی درست کار میکنه. و اذا را الروح شیئا حفظه علیه العقل، توضیح داده. و بقی الدم و النفس، و بقی الدم و النفس. حالا این بستگی به خود شخص داره که خون بدنش رو سالم و تمیز نگه داره و ضریب سلول‌های مرده خونی رو بالا نبره با خراب کردن تحال و سپرز بدن، که تحال یا سپرز بدن قبرستان سلول‌های مرده خونیه، پس نباید تحالش خراب باشه، تحالش باید درست کار کنه. و همچنین کبدش نباید نارسایی داشته باشه، جیگر سیاه بدنش، کبدش، هپاش، این باید چی باشه؟ درست کار کنه. اختلالات کبدی، واریس کبدی، انسداد کبدی نداشته باشه، یا کبدش بیش از اندازه چرب نباشه، یا دچار کیست یا تومور یا سرطان کبد یا فیبروز کبدی یا سیروز کبدی نباشه. تو بحث بیماری های کبدی، تو بحث بیماری های تحال، درست شد مؤمنان؟ پس اگر میخواد خون سالم داشته باشه، حد اقل 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 باید سه چیز در او سالم باشه: کبد، تحال، کلیه ها. چون اگر کلیه هاش نارسا باشه، یا ادرارش پروتئینور باشه، یا اسید اوریک خونش بالا باشه، یا فسفات ازوت بالا باشه، این اوره خون بالا، این فسفات ازوت بالا یا کراتین بالا و این چرب بودن ادرار، همه اینا دست به دست هم بده. حال اگر عفونت کلیه هم داشت، یا چسبندگی مجرا داشت، یا تنگی ژنتیکی یا تنگی عارضی حالب پیدا کرد، یا شن یا سنگ کلیه در مجاری خروجی ایست کرد، در همه این موارد نارسایی های کلیه چی میشه؟ بدتر میشه. ممکنه کلیهشو از دست بده و محتاج به دیالیز بشه. خب این خون سالم میمونه، وقتی نمک سمی خون بره بالا، اسید اوریک خون بره بالا، کراتین خون بره بالا که فسفات ازوته هست، آیا خون سالمه؟ نه بجون، مسمومیت خونیه. پس شخص خونشو سالم نگه داره و گردش خونش صحیح باشه، مبتلا به تصلب شرائین نشه، باید مواظب کلیه‌هاش هم باشه. پس قبل هر وضو دستشویی برو، قبل خواب دستشویی برو، قبل از کار بیرون از منزل دستشویی برو، قبل از سلام علیک خصوصی تو ازدواج کسی که شرعی و قانونی ازدواج کرد، و بعد از سلام علیک خصوصی مختصری استراحت کرد، بعد باید بره چی؟ دستشویی WC مستراح قرارگاه صدام باید بره، که درصد سموم خون پایین بیاد، کلیه‌هاش آسیب نبینه، مجاری ادراری آسیب نبینه. خب معلوم شد آقا؟ و بقی الدم و النفس، که جانش در امان باشه، اندام‌های حیاتیشو از دست نده و طول عمرش کوتاه بشه. اندام‌های حیاتی بدن مثل قلب، مثل کبد، مثل کلیه‌ها، مثل تحال، اینا اندام‌های چی هن؟ حیاتی بدن. اینا رو نباید از دست بدی، اگر نه جانت در خطر میشه و جانت رو از دست میدی. این نفس. یه بار دیگه مؤمنا، نفست رو از دست میدی، یعنی دم و بازدم دچار اشکال میشه نفس، یعنی ریه‌هات رو هم باید سالم نگه بداری، در مجامع عمومی از بینی تنفس کنی، قبل هر وضو بینیت رو بشوری، استنشاق کنی، فضای دهان و حلقتو بشوری، قرقره، مزمزه، پس این فیلتر هوا تمیز بشه قبل هر وضو، چون مجامع عمومی با بینی نفس بکشی، جاهایی که خیلی گرد و خاکه، خیلی پرزه، خیلی ذرات معلقه در هوا یا آئروسل هست یا هیدروکربن ها، دوده ها یا بخارات مسموم هست یا مشتقات شیمیایی آرسنیک، استون و مانند اینها هست، آمونیاک، در اون قسمت ها نمونی. بدون ماسک دوجه داره و بدون فیلتر نباشی. اگر نه حلق، حنجره، تارهای صوتی، نای، نایجک ها و حبابچه های هوایی ریت آسیب میبینن، دچار مشکلات در گفتار، مشکلات در سینوس های فوقانی بالاخص، مشکلات در نای، حنجره و خشکی او و التهاب او و نارسایی حنجره و آسیب به حنجره و نارسایی در رئتان، در دوتا شش ها میشی، نفست دوچار مشکل میشه، چه در دم چه در بازدم، مبتلا به آسم خفیف یا آسم متوسط یا آسم شدید میشی، بحث تنگی نفس یا بحث سختی نفس، عسر نفس، و یا اینکه مشکلات دیگه پیش میاد مثل التهابات ریه به نوع حاد یا به نوع مزمن، دچار برونشیت میشی، برونشیت حاد یا مزمن، مشکلات التهابی ریه یا قسمتی از ریه یا هر دو ریه میشه، رئتان، بحث آب آوردگی ریه، بحث فیبروز ریه، بحث سیروز ریه، بحث سرطان ریه. اگر دود گازوئیل زیاد تنفس کنه، اگر دود روغنهای سوخته زیاد تنفس کنه، اگر کنار تنور نونوایی که سوخت او سوخت فسیلیه، مخصوصا سوخت چوب و سوخت برگ، مبتلا میشه به سرطان ریه. و سیلیس موجود در خاک و سفال در حرارت زیاد که آزاد میشه مؤمنا، این سیلیس موجود به ریهات آسیب میزنه، پس حتما باید محافظ داشته باشی، مثل دستمال نخی خیس جلوی بینی و دهنت باشه، ماسک دو جداره باشه، فیلتر باشه، اینجوری باید کار کنی. کنار این قسمتی که میخوای نون به تنور بزنی و تو شاتر نونوایی، یا کسی که در قسمتهای چی حرارتی هست، تراشکاری، فرسکاری و مانندو، یا قالب زنی هست، یا هویه برقی هست، یا مسائل خیاطی هست، یا گلدوزی به نوع گلهای مصنوعی هست و مانند اینا، یا تو قسمت معادن هست، مخصوصا معادن زغال سنگ، یا تو قسمت های ذوب فلزات هست، در کارخانجات ذوب فلزات یا گالوانیزه یا ذوب آهن و انواع آلیاژها، حتما باید محافظ داشته باشه، ماسک فیلترم داشته باشه، اگر نه چشمش، گوشش، پوستش، ریه‌هاش و حتی خونش آسیب می‌بینه، زیرا فلزات مسمومه معلق در هوا مثل سرب، مثل آلومینیوم و مانند اینها آسیب می‌زنه، علاوه بر ریه‌ها به خون هم آسیب می‌زنه. مسمومیت ناشی از سرب، مسمومیت ناشی از آلومینیوم و خود سرب و اینها هم چی همجون؟ یکی از عوامل سرطانزاست، انواع سرطان ها می آورد. خب معلوم شد مؤمنان، پس آخر روایت چقدر مهمه، و بقی الدم و نفس و اندام حیاتیت مواظب باشه بینه، یا و بقی الدم و نفس و یکم توضیح دادم. خواستم اهمیت فرمایش امام صادق علیه السلام و زیبایی های کلامش، محاسن کلام معصوم برای من و شما روشن بشه. به مقدار وسع علمیم یک کم توضیح دادم که علاقه ما به فرمایشات معصوم و عمل کردن بر طبق فرمایشات معصوم بالاتر بره، بیشتر پایبند اصول ارزشی باشه. این روایتی که از امام صادق علیه السلام خوندم 4 سند در کتب شیعه داره. یکی خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 226، تو کتاب 29 نوشته اشتباه، 226 حدیث 61. سند دیگر خارج از کتاب، بحار طبع بیروتی جدید جلد 58 صفحه 292 حدیث 2. دو تا هم از تفاسیر شیعه این روایت آوردن، یکی تفسیر نورالثقلین حویزی از علمای بزرگ شیعه، فقیه محدث جلد 5 تفسیر نورالثقلین جلد 5 صفحه 607 حدیث 12. یکی هم تفسیر کنز الدقایق میرزا مشهدی 14 جلد هست، جلد 14 صفحه 342. در این 4 کتاب از کتب شیعه تفسیری و روایی اومده این روایت بسیار مهم که یکم توضیح دادم. برای اینکه مطلب بیشتر جا بیفته، حالا این خوب بود، حالا عکس خوبش هم توضیح میدم. عکس خوبش این که بدنت سالمه، عقلت سر جاشه، فکر خوبتم بقا و استمرار داره، کارهای خوب عاقلانه فکورانه هم ازت سر میزنه، بسیار خوب، این حیات دنیاییت. حرف سر اینه اگر عکس خوبش هم داشته باشی ها بسیار بهتره. و او چیه؟ همیشه در این دنیا به یاد خدا و یاد موت و یاد مرگت باش، که یک روزی ای مسافر حقیقی و واقعی از این دنیا میری به عالم قبر و قیامت. به یاد مرگ بودن علاوه بر فواید اخروی و ثواب اخروی، فواید و اثرات مثبت دنیوی داره. حالا بعد دوستتون توضیح میدم چجور مربوط میشه به مبحث عقلمون و مبحث بله عقل که توش هستیم. بذار یکم بخونم و دوستتون میگم. یاد مرگ 1 به زندگی ما معنا میدهد، یعنی ارزشمندتر میکند، زندگی ما را قیمتی تر میکند، چون مواظب اعمالش میشه. 2 یاد مرگ نقطه امید است، یاد مرگ نقطه امید است، زیرا الدنیا مزرعه الاخره، آنچه کاشتی از خوبی ها و داشتی برداشت میکنی تو برزخ روحانی و تو قیامت جسمانی و روحانی. پس یاد مرگ نقطه امیده. 3 یاد مرگ باعث حسن استفاده از لحظه لحظه عمر می شود، نه اتلاف عمر، نه تضییع عمر، یعنی نه خودت ضایع می کنی نه زمان رو الکیان و لغوان از دست میدی. 4 یاد مرگ دائما به من و شما این تذکر به جا و به موقع رو میده که قیمت توی انسان قیمت بدنت بهشته و قیمت روان متعادل و روح متعالی و نور کامل و نورانیتی که داری قیمت اینها هم نشینی با بهترین هاست و امامان خوبی هاست، یعنی هم نشینی در بهشت با چهار معصومه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. پنجم، یاد مرگ خودسازی و مدیریت بر خیشتن می آورد. ششم، یاد مرگ شخص و اشخاص را دارای ارزش هنجاری، ارزش اخلاق حسنه و دارای رفتارهای مثبت میکنه و عمل کردن بر طبق سنت رسول الله که بهترین سنت و الگوی انسانیه. و لکم فی رسول الله اسوه حسنه. هفتم، یاد مرگ به انسان برتری میبخشه، یعنی علاوه بر استفاده از عقل حسابگر دارای عقل عاشق به عشق حلال می شود و تو انتخاب های احسن از عقل عاشق به نوع عشق حلال استفاده می کند. مثلا عافیت داشتن خوبه، به عقل حسابگر مواظب عافیتت باشی تو خورد و خوراک و رفت و آمد و بقیه مسائل ایمنی، چه در امنیت غذایی چه در امنیت اجتماعی، بسیار خوب. اما تو بحث تزاحم ها که تو سالم باشی یا دین سالم باشه، دینی که خدا راضیه، اسلام ولایی، تو سالم باشی یا امام حق مبین با عافیت و امنیت کامل باشه، مولا صاحب الزمان امام حسین بقیه معصومین، در این جاها عقل عاشق میخواد که خودش رو فدایی ولایت حق کنه، خودش رو فدا کنه تا دینه که خدا راضیه تو جامعه بقا داشته باشه. لذا حیات اسلام و بقاء اسلام به جریان و قیام و نهضت حسین ابن علی علیه السلامه. هیچ عاقلی، هیچ انسانی با هر دین و مذهبی که باشه نمیتونه منکر این حقیقت و واقعیت بشه که حیات اسلام و بقاء اسلام به جانفشانی امام حسین علیه السلامه. جانش میده تا دینی که خدا راضیه که اسلام ولاییه و رضیت لکم الاسلام دینا باقی باشه. از امام حسین علیه السلام چه درسی میگیریم؟ علاوه بر دارا بودن عقل حسابگر، دارای عقل عاشق باشیم تا روحیه فداکاری و ایثارگری و شهادت طلبی در ما پدیدار بشه و رشد کنه و به منصه ظهور برسه. این آثار مثبت هفتم تو دنیا، از یاد مرگ، مرگی که در راه خدا باشه. هشتم، یاد مرگ باعث انجام کار صحیح در موقعیت صحیح، کار صحیح در موقعیت صحیح. یعنی یاد مرگ شما را توانمند می کند در پوشیدن لباس تقوا، که ذالک خیر. یعنی یاد مرگ به شما این توان رو میده که تقوای عملی داشته باشید. یعنی در صحنه زندگی همیشه خدا رو مد نظر بگیری، واجباتت رو انجام بدی، محرماتت رو ترک کنی. نهم، یاد مرگ باعث عدم دلبستگی به دنیا دنیه می شود. حب الدنیا رأس کل خطیئه، حب الدنیا تو رو نمی گیرد، زیرا دنیا رو با یاد مرگ، دنیا رو معبر می گیری، که واقعا هم هست، دنیا معبره. می فهمی، یقین می کنی دنیا معبره، محل عبور، محل گذره، و تو مسافری در این دنیا، لذا هیچگاه دنیای دنیه رو قرارگاه واقعیت نمیدونی. دارالقرار کجاست؟ یوم الدینه که دارالحسابه، او دارالقراره. یاد مرگ تو رو به این یقین میرسونه تو دنیا. دهم، یاد مرگ باعث رهایی از غفلت ها می شود و توجه ها و مواظبت ها و مراقبت ها به انسان می دهد. یعنی انسان، انسان اصیل می شود. یعنی انسان، انسان اصیل می شود، نه انسان بدلی که ظاهر الصلاحه اما از انسانیت در وجود او خبری نیست، مثل صهیونیست بین الملل، مثل هیئت حاکمه آمریکا، مثل هیئت حاکمه انگلیس، مثل هیئت حاکمه عربستان، آل سعود که آل خبیثن و خادم یهودن، نه خادم حرمین. ظاهر الصلاحی که بویی از انسانیت ندارد، مثل آل خلیفه، زیرا یاد خدا و یاد مرگ ندارن، خیال میکنن دنیا بهشته و حب دنیا دارن که رأس کل خطیئه. لذا توجهی به ضعفا و مساکین و ایتام و اقشار ضعیف و کشورهای ضعیف ندارن، همش تعدی و تجاوز دارن. مباحثه رو گم نکنینا. یاد مرگ باعث می شود که انسان رهایی پیدا کنه از غفلت ها، از شرارت ها، و توجه کنه و مواظبت کنه و مراقبت کنه از خودش و از کارهاش. یعنی انسان، انسان اصیل شود، نه انسان بدلی که ظاهر و صلاح هست، خوشتیپ و خوشتوپ و اینام، ولی بویی از انسانیت ندارن، همش گفته ها و عمل کرداش و رفتاراش شرارت آمیزه و منفیه، هم آسیب به خودش میزنه که آبروش رو زیر سوال میبره، هم آسیب به دیگران میزنه. چرا این بدبختی ها مبتلا میشن بعضیا؟ به خاطر اینکه یاد خدا و یاد مرگ رو از صحنه زندگیشون فاکتور گرفتن، حذف کردن. مطلب یازدهم، یکی از اثرات مثبت یاد مرگ انسان رو از خودمختاری و خودبینی و خارج میکنه و به او صراحت میده تو انجام کار سری کار صحیح و صراحت در لهجه میده که در شناسایی حق و بیان حق و عمل بر طبق حق کوتاه نیاد. یاد مرگ انسان را از خودمختاری خارج کرده و صراحت به او میدهد و روحیه او را خدا محوری و حق محوری قرار میده، او را از شرک و نفاق نجات میده. چرا؟ چون میدونه یک ناظری هست، یک بیننده هست، دیدش هم بسیار قویه، از ظاهر و باطنت خبر داره، علیمون به ذات صدور هست، علیمون بالعباد هست، بصیرون بالعباد هست. اجیک و پیک و خطورات ذهنی هم صدری همه مطلع مینه، بینندهی هست، از همه چیزم با خبره، همون بیننده هم حساب میکشه در یوم الحساب. با یاد خدا و یاد مرگ که یقین داره به قیامت پیش رو که دارالقراره، حالا دست از پا خطا نمیکنه دیگه. پس تو دامن نفاق یا دامن شرک نمیافته، چون میدونه خدا و یه بصیر بالعباد کاملا مطلع. با جلو خدا فیلم رنگی بازی کنی، بازیگری کنی، این کل بازیگرای دنیا رو خلق کرده، تو بخوای جلو خدا بازیگری کنی، حتی اگر بازیگریت هم هالیوودی باشه که همش حقا و کلک و حقای سینماییه، ولی خدا خالق همه بازیگراست، تو بخوای جلو خدا بازیگری کنی. پس یاد مرگ انسان رو از خودمختاری خارج کرده و صراحت به او میده و روحیه خدا محوری و حق محوری به او داده و او رو از شرک و نفاق خارج میکنه، در میاره. مطلب دوازدهم، یاد مرگ به انسان تمرکز فکر خوب و عقل فعال مستمر میده که دیگر تماشاگه خودش با فرضیات و خیالات نیست، بلکه تماشاگه خداست و تماشاگه امر و نهی الهیه و تماشاگه اوامر واسطه های فیضشه که چهار معصومه. یعنی یاد مرگ احساس فطرت توحیدی موجود در انسان رو بالعیان میکنه که با همه وجود فطرت توحیدیش رو درک کنه و به کار بگیره. یعنی شخصی که یاد خدا و یاد مرگ داره فطرت بینه، نه احساس نگر خیالاتی. سیزدهم، یاد مرگ کنترل کننده انسان در افکار و نیت ها و اقوال و افعال و اعمال و رفتارها و عمل کردهاست. یعنی یاد مرگ خود کنترلی برای انسان می آورد، نیازی به پلیس خارجی نیست، هر انسانی پلیس خودشه. اگر یاد خدا و یاد قیامت، یاد مرگ در او باشه، خودش پلیس خودشه. یعنی یاد مرگ خود کنترلی می آورد. و کنترل اجتماعی هم میاره، کنترل اخلاقی هم میاره، کنترل رفتاری هم میاره. رفتارهای مثبت، اخلاق حسنه از او سر میزنه. آسیب‌های اجتماعی ندارد. مطلب 14 یاد مرگ و یاد خدا مقرب انسان است الی الله. در سیر و سلوک معنوی انسان رو به خدا نزدیک میکنه و مقرب انسان است به امام خوبیا، به معصومین علیهم الصلاة و السلام، و مقرب انسان است به خوبیها، یعنی کسبش و داشتش و برداشتش همه به خوبیه. خوبی که در دنیا به دردش میخوره، در برزخ به دردش میخوره، در قیامت هم به دردش میخوره. از کجا میگی اینا؟ چون هر نفسی در گرو اعمال خودشه. لا تزر وازره وزر اخرى کل نفس بما کسبت رهینتون. هر نفس انسانی در گرو اعمال خودشه. این از عقل مؤمنین و مؤمناته، این از عقل شیعیان اثنی عشریه که اعمالشون صالحه خالصانه است، چون خدا و قیامت رو و یاد مرگ رو همیشه در نظر دارن. 15 یاد مرگ باعث رو آوردن انسان به مقدسات و عبادات شرعیه می شود و حضور در مجالس بزرگداشت شهدا و مجالس ترحیم مؤمنین و مؤمنات دارد. شانزدهم یاد مرگ انسان را به حوزه قدسی میرساند، به حوزه قدسی میرساند و نزدیک میکند، زیرا فرار از مرگ و انکار مرگ بی‌معناست. هر مخلوقی، هر مصنوعی چرخه وجودی دارد. وقتی مدت عمر مفیدش و یا مدت عمری که تو این دنیا باشه به سر بیاد، مرگش حاصل شده. چه سیاره باشد، چه ستاره باشد، چه صحابی، چه صورت فلکی و مانند او از کهکشان ها، و چه موجودات زنده روی زمین، چه غیر موجودات زنده، از جمله انسان ها، چه یک فرد از انسان ها. یه چرخه حیاتی معین داری، 60 سال، 70 سال، 100 سال، کمتر بیشتر، بعد تمام. چه بخوای چه نخوای میبرنت، چه بخوای بری چه نخوای بری. مرگ ستاره است، مرگ تویه که یک کاه هم نمیشی در مقابل ستاره، خب فیگور میگیری جلو خدا. چند وجب قدته، چند وجب عرضته. این ستاره هایی که چندین میلیون برابر بعضیشون از خورشید بزرگترن، مرگ ستارگان هست. وقت مرگ برای تو نی، پس یاد مرگ انسان رو به حوزه قدسی میکشاند و یا نزدیک میکند، زیرا فرار از مرگ به خیال واهی و یا انکار مرگ کنم، نه حجقا، این شطوریه که پای هر خونه میاد ولی پای خونه ما نمیاد. چه علاقه از قاید جاک میگه مرگ هر موجودی میرسه برای تو هم میرسه. زیرا فرار از مرگ و یا انکار مرگ بیمعناست، چون چنین ترسی بیمعناست. انسان قدسی نه تنها یاد خدا، یاد مرگ، یاد قیامت خوب که بهشت الهیه داره، بلکه انسان قدسی انس با خدا و انس با کتاب الله دارن. چه کتاب الله صامت؟ قرآن عظیم مجید کریم، چه قرآن ناطق که چاله معصوم. انس با خدا و کلام خدا و معصومین دارد. چنین انسانی که انس داره با این ستام، انس با مرگ دارد. میفهمین چی میگم؟ چون همه اعمالش فی سبیل الله در راه خداست، عشقش اینه به نوع عشق حلال که فدایی در راه خدا بشه. و همیشه زمان رو در نظر میگیره کی این زمان برسه. فدایی در راه خدا، کسانی که شهید شده اند در راه خدا، من و شما یه زنده رو که انتظار شهادت در راه خدا میکشیم، به من و شما هم بشارت میدم. آیات قرآن رو ببینیم. پس یاد مرگ انسان رو به حوزه قدسی میرسونه و انس با خدا و کلام خدا باعث میشه که عشقش فدا شدن در راه خدا باشه. اینا همه نشونه عقل ها و فوق عقل. من تمام اینا مقدمه است، میخوام دو کلمه بگم آخر، این همه دارم طول میدم. مطلب 17، مرگ برای کسی که عبدالله و عبدالله باقی مونده و پاک دامنه، عفیف و پاک دامنه، اعمال صالح با نیت خالص و حرام از او سر نمیزنه. مرگ برای او شیرینه، دلچسب گواراست، مثل اینکه یک سیب معطر رسیده طبیعی رو بو کنن، مثل اینکه یک گل محمدی خوشبو رو بو کنن. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. مرگ، یاد مرگ، مرگ رو برای انسان شیرین قرار میده، نه تلخ و ناگوار. زیرا میگه لقاء اللهی که آرزوش داشتم حالا میرسم. لقاء اللهی که آرزوش داشتم حالا میرسم. حرف من گوش ندید، کتاب الطریق الالله مال فقیه محدث آیت الله شهید حسین بحرانی رو مطالعه کنید. در سیر و سلوک شرعی از طریق روایات اهل بیت عصمت و طهارت، بیش از 80 صفحه مطالعه. الطریق الی الله، پس مرگ بسیار شیرینه اگر در راه خدا باشه، فی سبیل الله، نه در سبیل طاغوت، در راه باطل نه، در راه خدا که ولایت محمد و آل محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چرا مرگ برای اینا شیرینه؟ زیرا لقاء الله هنگام وصل به یاریه که یک عمر در همه عوالم خالق من و شما خدا بوده، صانع من و شما بوده، رب الارباب بوده، صاحب همه صاحبان بوده، حافظ بوده، کامل بوده. یک دور دعای جوشن کبیر رو بخون. ای خدا، حالا خب بریم ملاقات ای خدا. حالا وصل یاره، خدایی که زیبای زیبا آفرینه، حالا لقاء اللهش بریم. دلنشین و دلچسب نیست؟ پس یاد مرد، یاد مرگ خاطری خوش و لذت آفرین و شیرینه، به شرطی که مرگ در راه خدا باشه. این وصل یاره. و به این یقین میرسی با یاد مرگ که تمام مخلوقات از بین رفتنیه، حتی اگر در سطح زمین باشه از جمله انسان ها. کل من علیها فان و و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. یاد مرگ باعث می شود که انسان رو به خوبی ها بیاورد و خوبان را الگوی در صحنه زندگی قرار دهد، چه رسول الله و بقیه معصومین، چه زنده باشند، چه شهید شده که بازم حیات دارن، و چه مؤمنان. مشاهد مشرفه که جایگاه دفن بدن مطهر معصومین علیهم الصلاة و السلام، 13 معصوم علیهم الصلاة و السلام، حی منتظر که موجود بالفعل حضورم داره، هم حاضره هم ناظره، تو غائب نباش. پس حضور یاد مرگ، حضور در مشاهد مشرفه میاره و تقویت میکنه، شرکت در تشییع جنازه مؤمنین و مؤمنات میاره تقویت میکنه، زیارت اهل قبور مؤمنین و مؤمنات میاره تقویت هم میکنه. تا حالا چند تا شد مؤمنا؟ 18. حاج آقا، یاد مرگ و علم به مرگ بازدارنده است از ارتکاب به جنایات و ناهنجاری ها و رفتارهای منفی. حال اگر کسی علم و یقینم به مرگ ندارد، حتی اگر ون داشته باشه، مباحثه کفاییات باشه، مبحث ون، حتی اگر ون داشته باشه به وجود قیامت و حساب و کتاب، چه مقدماتی در عالم برزخ و چه در معاد جسمانی و روحانی در قیامت یوم الدین، ون به مرگ هم داشته باشه، باز دارنده از بدی های، باز مشوق به انجام خوبی هست، چون هر کسی خودش دوست داره از کباب شدن خودش بدش میاد، دوست داره در رفاه و آسایش و آرامش واقعی باشه، هر کسی حب و ذات داره دیگه. حتی ظن به مرگ و قیامت بازدارنده از ناهنجاری هست. حاج آقا این همه توضیح داری، آخه اوسه چی بود؟ یه توضیح مختصر دادم و بقیت دم و نفسو، اگر جانت مواظب نباشی اول آخر مردنی، مواظب نباشی عمرت کوتاه میشه، عمرت هم زایه میشه، مواظب باشی عمر طولانی میشه، اعمال خوب از سر میزنه، زایه نمیشی تو دنیا و آخرت. وقت برگردان سعیش چی بود؟ این توضیحاتی که دادم، با یاد خدا و یاد مرگ این مواظبت و مراقبت در من و شما بیشتر و جدیتر میشه. چه ربطی به بحث عقل داره؟ بحثش اینه، عاقل واقعی کسی است که همیشه یاد خدا دارد، یاد 14 معصوم دارد، یاد مرگ در راه خدا دارد. پس یاد مرگ علامت عقل، اونم عقل بالفعل در عقل موجود و بی توجهی نسبت به خدا و احکام الله و بی توجهی نسبت به 14 معصوم و بی توجهی نسبت به مرگ و چگونگی مردن، یعنی نبود یاد مرگ، اینها همه علامت بی عقلی، بلکه بدتر از اون بی شعوری و نفهمیه. این اگه اول میگفتم کسی از من ناراحت میشد، قشنگ توضیح دادم که خوب تصور شد. حاج آقا بله، این روایت بعدی عن الکاظم علیه الصلاة و السلام و ما بأس بالماء و هو یدیر الطعام ف فی المعدت و یسکن القضب و یزید فی اللب و یطفئ المرار. این روایت 8 سند تو کتب شیعه ده. امام کاظم علیه السلام فرمودن باکی نیست بر شما آب آشامیدنی سالم نوش جان کنی یا آب جوش ولرم نوش جان کنی. چرا؟ چون خیلی فواید داره. از جمله این چند تا، اولا تو گردش غذا در معدت سرعت میبخشه و براحتی انجام میشه و هضم غذا هم راحت تر میشه، به شرطی که پرنوشی نداشته باشی، بد نوشی هم نداشته باشی. بد نوشی نداشته باشی یعنی با هر لقمه غذا یه قلوب آب نخوری که به ضرب این آب این لقمه غذا بره پایین، اینا بد نوشیه. پرنوشی هم نداشته باشی یعنی قبل غذا، بین غذا، بعد از غذا مایعات نخوری، مخصوصا آب یا آب جوش، بالاخص چای یا انواع دم نوش ها. تعادل اسید معده تو به هم میزنه و دچار نارسایی های غیر عضوی معده میشه. پس پرنوشی نباشه، بد نوشی هم نباشه. حالا از نیم ساعت قبل غذا یا نیم ساعت بعد غذا، یا کسایی که ناراحتی های غیر عضوی معده دارن از 2 ساعت قبل غذا یا 2 ساعت بعد غذا، حالا نوشیدنی سالم مثل آب یا آب جوش ولر میخورن به صورت میکیدنی، یعنی هر لیوان یا 5 دقیقه 10 دقیقه طول میده، طبق نیاز بدن نوشیدن داره. بسیار خوب. یکی از فوایدش چیه؟ چرخش غذا در معده و هضم غذا چیه؟ راحت‌تر، آسان‌تر، مطلوب‌تر میشه. دوم از فوایدش چیه؟ و یسکن الغضب، اعمال غضب بیجا به نوع شدید در تو فروکش میکنه، یعنی خنکت میکنه. به صدای عامیانه کوچه بازاری مکانیکی حرف بزنیم، یعنی رادیاتور بدن تو خنک میکنه، الکی جوش نمیاری، دست به یخه بشی، جنگ و دعوا، نزاع خانوادگی یا محلی را بندازی. آب سرد عادی بخور، تغییر جایگاه بده، خنک میشی. و یسکن القضب. حاج آقا از نظر بدنی بگو، یکم روانی گفتی و رفتاری، از نظر بدنی چی؟ اگر کسی اسید اوریک خونش بالا باشه، یعنی بلغم سیاه، نمک سمی خون، و یا فسفات ازوت در بدنش زیاد باشه تو دستگاه گردش خون، یعنی کراتین خونش بالا باشه، حالتهای تهاجمی و اعمال غضب‌های بیجاش در او چیه؟ بیشتره، زود از کوره در میره. مصرف آب آشامیدنی سالم سرد عادی باعث میشه که مایعات مفید بدن بالا بره، خون رقیق بشه، گردشش سریع‌تر بشه، کلیه ها فعال میشه در گرفتن اوره و کراتین خون و دفع اوره و کراتین خون از طریق ادرار و بول، چون یک مدر طبیعیه، یک دیورتیک طبیعیه، هل دهنده سموم از بدن به بیرونه. بفهم. و یزید و فی اللب، عمل کرده فعالیت های مغزی، فکری و عقلی تو مطلوب و مناسب قرار میده و زیاد میکنه، کم نمیاری تو عملیات ذهنی. و یطفئ المرار، چون غلظت خون که باشه خمودگی هست، افسردگی هست، کم تحرکی، خواب آلودگی. آب که آب جوش بدم که میخونی غلظت خونت کاهش پیدا میکنه، عمل کردهای مغزیت بهتر انجام میشه، کار سعی تو با هوشیاری لازم انجام میدی، نه اینکه کار سعی تو با پکری و افت هوشیاری. وقتی قبضت خونت بالا بره افت هوشیاری داری، گردش خون تو مغز ضعیف بشه افت هوشیاری داری، نه گردش خون تو مغزت مناسب قرار میده. مصرف آب آشامیدنی سالم و آب جوش بلر و یطفئ المرار، کسایی که قرزت صفرا دارن گاهی قرزت صفرا بالا باشه به سرم میزنه ها، بیماری مره. قرزت صفرا عبه این میره، یک صفرابر طبیعیه، آب آشامیدنی سالم آب جوش بلر، یک صفرابر طبیعیه. بله میتونی از گلا هم استفاده کنی، مثل گل قاصد، گل قاصدک هم ضد سرطانه هم ضد قلزت صفراست، یعنی صفرابره، کلاگوک صفرابره. انار، آبقوره طبیعی نجوشیده بی نمک، اینا صفرابره. آلوبخارا قبل از شام 7 عدد صفرابره. دوغ شیرین کمچرب صفرابره. ولی خواستم بگم آب آشامیدنی سالم و آب جوش بلر گل سرسبد همه صفرابرات، یک صفرابر طبیعی چند منظوره استفاده میتونی. اینم فرمایش گوهربار و درربار امام کاظم علیه السلام. این روایت 8 سند داره. وسائل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 189 و چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 237. فروع کافی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 381 حدیث 2، طبع دارالحدیث جلد 12 صفحه 627، محاسن برقی جلد 2 صفحه 572 حدیث 15، مرآت العقول جلد 22 صفحه 230 حدیث 2، طب الائمه علامه شبر صفحه 197، بحار طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 456 حدیث 42، الوافی مال ملا محسن فیض کاشانی کتاب فقهی و حدیثیشه، الوافی جلد 20 صفحه 559 حدیث 7 خط تیره 20002، یعنی 2 3 0 2 20002. اینم 8 سند این روایت. حالا چی میخواستی بگی درباره این روایت خارج از کتاب؟ انشالله باشه بقیهش انشالله فردا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.